بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. امروز 29 روزی است که ما بحثمون درباره ولایت و امامت خاندان عصمت و طهارت بوده و هست. امیدوارم انشاءالله امروز همه حضار محترم به نتیجه کامل و کافی در این مجلس برسند و سرنوشت خودشون را و آینده خودشون را در این جلسه معین کنند و بیرون بروند. امیدوارم انشاءالله خداوند کمک و یاری بفرماید که من بتوانم مطلب را به طور کامل به عرض شما برسانم. خلاصه عرض از روز اول تا حال ما این بوده که ما بی سرپرست نیستیم. در درجه اول خداوند متعال ولی ماست، سرپرستی تمام کائنات به عهده خداوند است و بعد خداوند متعال این ولایت و سرپرستی را در اختیار ائمه اطهار و پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین می گذارد و ما تحت سرپرستی و ولایت اونها به سر میبریم و بر همه چیز ما اینها مسلط هستند. آیاتی که در این زمینه هست زیاده. من حداقل از روز اول تا حالا در این مورد هر روز یه آیه خوندم، حداقل میشه 29 آیه، گرچه آیات فراوانی در اطراف او خونده شده. اون 28 دونه آیه یک طرف، این آیه که امروز باید براتون عرض کنم و در اختیار خودمم نیست، این آیه شریفه آخر سوره مبارکه حج است. آیه خیلی عجیب و مناسبی است با بحث ما. قرآن مجید این آخرین آیه سوره حج را اختصاص داده است به وجود مقدس و نازنین رسول اکرم و خلفاء به حق و ائمه اطهار علیهم صلوات الله. اللهم صل على محمد. حالا جرایان اینه، من یه مختصری راجع به این آیه یه کلمه حرف بزنم که اهمیت آیه براتون معلوم بشه، بعد تفصیل میدم آیه را. خدا در این آیه میخواد بفرماد ما تحت یک برنامه منظم اهل بیت را ساختیم و تربیت کردیم و انتخاب کردیم برای شما مردم. چرا؟ که چه نتیجه حاصل بشه؟ برای این که اونها شاهد اعمال و رفتار و کردار شما باشن. این حاصل آیه. قرآن در آیه اولی می‌فرماد ما با پنج کار ائمه را ساختیم. می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا. البته مفسرین شیعه، مفسرین سنی اینطور که حالا من معنی می‌کنم آیه را معنا می‌کنن، من حالا فرصت ندارم مدارک اونا رو براتون بگم و الا همین الان مدارک در دست من موجود است که کدام از بزرگان سنی ها و مفسرین شیعه چطور این آیه رو به طور کامل درباره اهل بیت میدانن. اول قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، که هر جا در قرآن یا ایها الذین آمنوا ما داریم، خطاب در درجه اول متوجه به اهل بیت. این روایتیست که ما در این زمینه داریم. پنج دستور خدا به ائمه میده تا اینا لیاقت پیدا کنن ولایت به دستشون برسه، چون هر کسی که زود و بی زحمت به جایی نمیرسه. یه مقامی را اگر به دکتری خواستن بدن، بعد از چندین سال درس خوندن و تز نوشتن باید یه دکترا به این میده. و همچنین مهندس بعد از چندین سال درس خوندن موفق میشود پایان نامه کارشو بگیر. یک طلبه 40 سال 50 سال درس میخواند و زحمت میکشد، اجازه اجتهاد بهش میدن. همطور کار بیهوده نیست. اگر خدا مقام ولایت را در اختیار ائمه اطهار و پیغمبر گذارده است، برای اینه که با پنج کار خدا اول اینا را تربیت کرده. می فرماد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا. اولا در مقابل خدا باید رکوع کنید. وسجدوا، باید در مقابل پروردگار پیشانی به زمین بسایید و سجده کنید. که رکوع و سجده دو رکن اساسی نماز و عبادت هم، که هیچ عبادتی ما براتر از نماز نداریم. یعنی امام، معصوم، پیغمبر باید یک شب از اول شب تا صبح در رکوع باشد، مثل حضرت زین العابدین. و بفرماد اللیله لیلت الرکوع. یک شب از اول شب تا صبح در سجده باشن و بفرماید اللیله لیلت السجود، آن شب شب سجده است. یعنی به هر اندازه ای که این پیشونی را و این صورت را بذاری رو خاک در مقابل خدا و تواضع کنی، به همون اندازه آقایی پیدا میکنی. شما جوان هم همین. ببینید چند اندازه در مقابل خدا مطیعید، خدا به همون اندازه بلندتون میکنه. یا ایها الذین آمنوا، پس دستور اول برای پیغمبر امام رکوع، دستور دوم سجود، دستور سوم میفرماید وعبدوا ربکم. تمام وجودتون باید عبادت خدا باشد. یعنی بدون اراده خدا کاری انجام ندهید، اون چه خدا گفته است انجام بدهید بدهید، و اون چه گفته انجام ندهید نه. به وسیله عبادت است که علی میتواند خورشید را از سر جای خودش برگردونه. حالا بگو نظام کائنات به هم میخورد، اون علی که قدرت داره این کارو بکنه قدرت دارد، نظام کائنات هم نگذره به هم بخوره، مهم نیست برای او. این دستور چندم، حفظ کنید این دستورات را، اهمیت داره خیلی براتون. علی ابن ابی طالب در حد خودشون انجام دادن و علی شدن، شما میتوانید در حد خودتون این دستورات انجام بدید تا به جایی برسید. ارکعو اسجدو وعبدو ربکم، این سه وفعل الخیر، کار خوب بکن. کار خوب کردن انسان را به مقامات عالی میرساند. بعد میفرماید این وسیله رستگاری شماست. این چهار تا پنج، و جاهدو فی الله حق جهاده، پنجم جهاد در راه خدا. جهاد یعنی چه؟ جهاد یه نوعش رفتن در میدان جنگ است و مبارزه با دشمن. جهادی که اینجا در این آیه هست یعنی هر گونه تلاش و کوشش برای تحقق دادن به دین خدا، به آیین خدا، به راه خدا، این جهاده. یعنی اگه شما ده تا همسایه داری که اینا مسجد نمیرن، شما بلند شدی برای این که اینا بدونن شما مسجد میری، بری مسجد، این جهاد در راه خداست. اگر بدانی رفقا و دوستان شما اهل گناهن، از مجلس اونا پاشی بری بیرون، این جهاد در راه خداست. همرنگ جامعه گناهکار نشدن، این جهاد در راه خداست. امروز مهمترین جهاد را جوانهای ما میتوانن انجام بدن. پیرمرد دیگه حال وقتی گناه نکند که مهم نیست، ازش نمیان. جوانی که میاد ازش گناه بکنه، در مجامع گناه و معصیت برود، برود در جاهای زشت، نرفتن او بزرگترین جهاد فی سبیل الله است. شما میدانید جمع شدن چند تا جوان در یک مسجد چقدر برای دشمن سنگینه؟ چقدر ناراحت کننده است؟ جمعیت آمدن در یک مسجد میدونی چقدر دشمن را ناراحت میکنن؟ و چشون میشه؟ اینا جهاد در راه خداست. خب پس اینجا خدا چه کار کرد؟ حالا پنج دستور به پیغمبر و امام میدن برای این که اینا اونقدر فازشون بره بالا که بتواند ولایت تکوینی و ولایت تشریعی را دست اینا بده، که بتوانند زنده کنند، بتوانند بمیرانند، بتوانند در کائنات اثر بگذارند. اول برای این تو ذهنتون بمونه، اول رکوع، دوم سجود، سوم عبادت پروردگار و خالصانه هر کاری را برای خدا انجام دادن، چهار کار خوب مثل صدقه دادن، احسان کردن به مردم، اخلاق خوب جز کار خوبه، پنجم جهاد در راه خدا و مبارزه با نفس و تمایلات نفسانی. این پنج چیز. حالا قرآن این پنج چیز میگه بلا فاصله میفرماد خوبچ تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا با این چند تا کار که شما انجام دادید شما را برگزید، بلندتون کرد از میان میلیاردها انسانی که از ابتداء خلقت تا انتهاء خلقت بناست در این عالم بیان. یعنی از آدم ابوالبشر تا آخرین انسان که بر این جهان میآید ما برگزیده خدا که از این 14 معصوم بالاتر باشند نداریم. خلاص تباکن این اولین ندایست، ندای افتخاریست که خدا به شونه اینا میگذره. من قرآن دارم میخونم براتون، از قول شیعه و سنی دارم براتون میدم. اولین مدال افتخاری که خدا بر دوش این خاندان میگذارد به خاطر این که رکوع میکنند و سجود میکنند و کار خیر میکنند و عبادت میکنند و جهاد، اینه که میگه ما میان تمام افراد بشر شما را انتخاب کردیم. پوچ اینجا من نمیدونم توجه دارید تا چند روز توجه دارید به مسئله که خدا چه نعمتی بهتون داده. شما دنبال چیا دارین میرید؟ فما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیا اونجور عبادت کردن اونجور جهاد کردن برای این خاندان حرج و سختی بود؟ یعنی ممکنه یک کسی بگه این خیلی کار مشکلی، امام سجاد میکردن یه شب تا صبح رکوع یه شب تا صبح سجود، این چه کاری بود؟ امام حسین خودشون به زحمت انداختن برن کشته بشن. قرآن میسره ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، اینا مهم نبود برای اینا، چیزی نبود اینا. آقا جان عزیز من یک پله بالا رفتن برای یک مردی که ناراحتی قلبی داره مضر است و ناراحت کننده، اما شما که جوانید نیرو دارید نشاط دارید، اگه بهتون گفتن آقا رو بام این مسجد یه دونه جواهر پرقیمتی است گذاشتن برای شما، اگر پله بری برای این جواهر برمیداری، اگر 100 تا پله داشته باشه رفتن این 100 تا پله برای تو مهمه؟ ابدا. ائمه اطهار در امر آخرت و امور معنوی مثل ما هستن در امور دنیامون، چطور ما سر از پا نمیشناسیم برای کار پول در آوردن؟ اونا نسبت آخرت اینجور. حالا بعضی ها هستن صبح زود بلند که میه بیرون کار تلاش داد کار تقالیت بزن بکن فوش بده فوش بشنو امثال اون، و آخر شب که میاد خونه میگید من که دیگه نمیتونم نماز بخونم، من که دیگه حال نماز خوندن ندارم، خدا نماز زدن کار گره میخواد. خوب نمیفهمه که چکارش کرد، نمیفهم بشکلش، اونم مثل یه حیوانه که صبح تشون باید جون بکنه شب بره تو آغل بخواب. همینطور که ما دیوانه امور مادی هستیم و سر از پامه میشناسیم، اونا نسبت به معنویات اینجور هستن سر از پامه میشناسن. امام حسینی که آینده خودشونه میبینن، امام حسینی که میدانند تا دامن قیامت چقدر میتوانند به مردم کمک کنند و واسطه بشن بین مردم و خدا و به مردم خدمت بشن، میفرماید الهی رزن برداش، خدایا این سرم این پیکرم این علمدار رشید این اکبرم، خدایا هر چه داشتم در راه تو میدم. برای اینا مسئله ای نبود، مهمی نبود این مطالب. بعد می فرماد ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. تنها ملت ابراهیم را شما دارید، یعنی توحید به معنی واقعی در خاندان عصمت و طهارت است و بس. و خدا به وسیله ابراهیم اسم شما را مسلمان گذاشت، یعنی تنها کسی که خدا مدال مسلمان بودن را به دوش او گذاشته است ابراهیم خلیل است که کان حنیفا مسلما و بعد این چهارده معصومه. مسلمانی که قرآن مسلمان بودنشون امضا کنه اینا هستن. خب سماکم المسلمین من قبل، در کتابهای آسمانی و در قرآن مجید خدا شما را مسلمان نامیده است. خب سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. خب نتیجه چی؟ ما اینجا میخواستیم برسیم، ما در تمام یک ماه میخواستیم به اینجا برسیم. لیکون الرسول علیکم شهیدا و تکونوا شهدا علی الناس. عزیزان من توجهتون به این عرض من باشد، همتون الحمدلله بیدارید و متوجه و میفهمید من چی میگم. از نظر ادبیات عرب لام برای نتیجه گیری میاد. خدا اینجا میفرماد لتکونوا شهدا علی الناس، یعنی میدانید ما چرا شما را در میان تمام افراد بشر انتخاب کردیم. میخوام اینجا یک کسی اگه بهتون گفت، حواستون جمع کنید چی میگم، اگه یه وقت یک کسی بهتون گفت آه این یک ماه که این آقا راجع به امامت و ولایت حرف میزن چه نتیجه داشت؟ مگه ما امام نمیشنسیم؟ نتیجه شو میخوام براتون بگم. روز اول گفتم حالا میگم، روز اول به آیه و روایت گفتم امرو آیه و روایت که نمیخونم مراجعه کنید به روز اول. علت این مطلب آن است که تمام مفاسد فردی و اجتماعی باید از این راه اصلاح بشه. قرآن میگه ما شما چهارده معصوم رو انتخاب کردیم و ولایت بهتون دادیم تا پیغمبر بنش و شما چهارده معصوم شهداء علی الناس باشید، یعنی همیشه ناظر اعمال مردم باشید. ببینید اینا چی کار میکنه، ببینید دردمند کجاست، ببینید کی در کجا عبادت میکنن، ببینید کی در کجا معصیت میکنن. یعنی اگر یک بیچاره در یک بیابان فریاد میزند یا فارس الحجاز ادرکنی و امام زمان صدای او را جوانان عزیز، برادران گرامی، خانوم ها، آقایون، من از روز اول طالب ببینید چقدر آیه در این زمینه فقط براتون خوندم. من یک کلمه حرف داشتم توی مارمزون با اون که بابا در هر حالی بدانید این چارده مسئول شما رو دارن میبینن به اضافه خدا. اگر یک خانم معتقد به این مطلب باشد و این آیات قرآن چگونه ممکن است در یه مجلسی که نامحرم نشسته است صورتش باز بمون. چطور ممکن است یه آقا با یه نامحرم بگو بخنده؟ چطور ممکن است یه کاسب ظلم کند یا ستم کند یا کم فروشی کند؟ دو نفر دوست و شریک مانده بودن پیش من. البته من خودم فهمیدم که این اثر این مطالب و این آیاته. گفتن آقا ما فلان کسب رو داریم، فلان تقلبم توش میکنیم و اینطوریه. من یه اگر میخواستم بذارم توش که اگر اون کسی که جنس به شما میده میدونه شما این کار میکنید اشکالی نه. گفت نه آقا، 100% ما میدونیم که قشه در معاملات و طرف راضی نیست. گفت خب هرون نباید این کارو بکن. قسم خوردن دوتایشون که اون چه ما کار میکنیم، فعالیت میکنیم، زحمت، شاید هر دو آقایونم الان ممکنه در این مجلس باشه، من نمیبینم شما، ممکنه باشه، هر چه ما کار میکنیم میبینیم سر جا اولمونیم با اینکه در آمدهمون خیلی خوب، آخر کار که حساب میکنیم هیچی نداریم. در ما میخواییم ول کنیم این کارا. حالا بعد از مدتی فهمیده است که خدا میبینه، پیغمبر میبینه، امام میبینن و گناه نکبت داره. من میخوام به اینجا برسیم. لتکونو الا برای نتیجه است، یعنی ای معصومین عزیز، آیه آخر سوره حج، ما شما را برگزیدیم از میان تمام افراد بشر برای اینکه شما شاهد کار مردم باشید. تکونو شهدا علی الناس، و تکونو شهدا علی الناس فاقیم الصلاه و آتوا الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. خدا با 14 معصوم میگه اما به درد شما میخوره. این هم میفرماد حالا که اینطور شد، حالا که ما شما رو برگزیدتون کردیم، تقیم الصلات، عبادت کنید، توجه به خدا داشته باشید، دعات و زکات به مردم خدمت کنید، دین تعظیم در مقابل خواسته های خدا و کمک کردن به خلق خداست. اونی که میگه عبادت به تسبیح و سجاده و دلق نیست، عبادت به جز خدمت خلق نیست، دروغ میگه. عبادت امام صادق میفرماید دو قسمت است: تواضع در مقابل خواسته های خدا و خدمت به مردم. اینجا قرآن به ائمه همینه میگه، میفرماید اقیم الصلاه و آتوا الزکات. یکی دیگم، یه نکته دیگم هست، و اعتصموا بالله. در مشکلات به کسی نمیخواد مراجعه کنی، دست به دامان خدا شو تا خدا برات راه درست کنی. فنعم المولا و نعم النصیر، خوب مولاییست خدا برای انسان و خوب یار و یاور و کمکیست. به شما هم همینه میگه قرآن، میگه عبادت کنید خدا را، به مردم خدمت کنیم، به غیر خدا هم رو نمیخواد بزنیم. هرچی میخوای به خدا بگو و خدا یه جوری برای وسیله فراهم میکنه که خدا ما تو مفهود که چطور شد. و ای کاش زبانم باز بود برای اون بعضی مطالب اینجا میگفتم، اما حالا نمیگم. خب پس بحث ما امروز در باره آخرین آیه سوره حج بود و در باره ائمه اطهار. حالا از هر چه بگذریم سخن
دوست خوشتر است آیات شریفه را. دوست عزیز و سرور گرام من جناب آقای حاج آقا زعفرانی قرائت میکنن. خدا به حق فاطمه زهرا مرحوم پدرشون را با امام حسین مشهور کند و ثواب این قرائت و این صوت زیبا و دلنشین را خدا انشاءالله نثار مرحوم پدرشون و گذشتگانشون بفرماید و موجب سلامتی و صحت خودشون باشه. آیات را ایشون میخونه و بعد من فاز دوم عرضم را عرض میکنم، عرضم و خاتمه میگم. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، ای عزیز فاطمه یا صاحب الزمان. 29 روز قدم برمی‌داری تا امروز به نام مقدس تو برسی. ای شود ای محور عالم هستی، ای خلاصه انبیا، ای نتیجه اولیا، ای قرآن مجسم، پیامبر، ای قائم منتظر. ای حجت ابن الحسن، ما امروز میخوایم بگیم در این زمان اون کسی که مواظب ماست و شاهد ما، او امام زمان روحی له الفداست، اونی که دستگیر است، اونی که به حرفهای ما توجه می کند، اونی که مواظب اعمال ماست، امام زمان است. ما اعتقادمونه، این جزء ضروریات دین ماست. مطلب مطلبیش که پیغمبر فرمودن، ائمه فرمودن، اونقدر روایت شیعه و سنی از پیغمبر و از ائمه نقل کرده اند در این زمینی که حد نداره، کتاب ها پره. من اگر بخوام آقایون جوانهایی که در مجلسن راه نماییشون کنم به یک کتابی که در این زمینه بتوانن خیلی ازش نتیجه بگیرن، کتاب روزگار رهایی است. دو جلده، خیلی خوش قلم نوشته، تمام مدارک مطالب را آورده است. اینو یادداشت کنید، این کتابیست که تو خوناتون باید باشه، بدین دست بچهاتون بخونن. واقعا کتاب خوندنی جالبیست، روزگار رهایی، ترجمه، البته نویسنده اصلیش کامل سلیمانه، ترجمه این که من دارم معرفی میکنم از یکی از فضلاء قم است به نام آقای مهدی پور. خیلی کتاب جالبی است. در اونجا از پیغمبر و ائمه، از شیعه و سنی روایات زیاد درباره امام زمان است. توجه کنید، من یه دونه روایت از پیغمبر براتون میخونم. پیغمبر میفرماید: الی الله اشکو المکذبین لی فی امره، من به خدا شکایت میکنم. پیغمبر میفرماید: از دست کسانی که مرا در مسئله مهدی آخر الزمان تکذیب کردن و گفتن مهدی دروغه. بل مضلین لامتی ان طریقته، من شکایت میکنم به خدا از دست اون کسانی که مردم را نسبت به امام زمان گمراه کردن. یبایع بین الرکن و المقام، امام زمان، پیغمبر می فرماید، بین رکن و مقام، یعنی در مکه معظمه، اونجا با مردم بیعت می کند و فتح و پیروزی به دست می آورد، به طوری که هیچ کس در روی زمین نیست مگر این که می گوید لا اله الا الله. بعد می فرماد: من انکر خروج المهدی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودند هر کس منکر خروج مهدی بشود کافر شده است به اون چه من از جانب خدا آوردم. ما هم یه روایت بیشتر نداشتیم درباره امام زمان، همین بس. مسئله امام زمان قابل انکار نیست. ایشون حجن، حاضرن، ناظرن، همه چیز رو میبینن، به خاطر مسالهی در پس پرده غیبت قرار گرفتن. نامه ای می نویسن مرحوم شیخ مفید خدمت امام زمان. آقا جواب نامه مفید رو می دهن. شیخ مفید در نزدیک زمان غیبت کبرا بوده است و ایشون از بزرگترین علماء شیعه. نامه که می نویسه خدمت آقا و مطالبی می گوین، آقا در جواب چیزی می نویسن که دلم می خواد گوش کنی و هر کاری دارید امر بکنید اینجا برید. جوان ها، عزیزان من، گرفتارا، شما که مشکل در زندگیتونه، پیدا کنید سرنخ را امروز در این مجلس از اینجا برید بیرون. پیدا کنید سرنخ را. آقا نوشتن نحن و ان کنا ناوینا به مکاننا انائی ان مساکن ظالمین. حالا من اگه بخوام عربی این عبارت بخونم بعدم فارسی شه براتون بخونم یه قدری طول میکشه، زود ترجمه رو فقط میخونم. اگر چه همکنون در مکانی دور از جایگاه ستمگران سکنا گزیده ایم، یعنی ما وسط ظالمی ستمگرا زندگی نمی کنیم، دوری ما هستیم، که اختلاف هست که اقامتگاه حضرت کجاست. 10 قول در اقامتگاه حضرت هست که شون کجا زندگی می کنیم. 10 قول. یکیش اینه که امام زمان در مثلث برمودا زندگی می کنن، یعنی جزیره خضرایی که جزء 360 جزیره مثلث برموداست که در غرب اقیانوس اطلس قرار گرفته است. مثلث برمودا مردم دنیا رو دیوونه کرده. همین آقای مهدی پور که عرض کردم یک کتابی نوشتن به نام جزیره خضرا، برید این کتاب اگه پیدا کردید مطالعه کنید، خیلی کتاب عالی راجع به این مثلث برمودا و اقامتگاه امام زمان. مثلث برمودا در اقیانوس اطلس مردم دانشمند دنیا رو تا حالا متحیر و مبهوت کرده است. چرا؟ من از صده ها مطلب یه مطلب براتون میگم. مثلث برمودا و این جزایر وضعش جوریه که از هر طرف این دریا کشتی بره به طرف این مثلث برای همیشه نابود میشه، هیچ اثری از آثارش باقی نمیمونه. اون چه هواپیما از بالا پرواز کند بیاد رو مثلث برمودا آنن نابود می شود و دیگه پیداش نمی کنن. حالا اون کتاب اگه خوندید مدارکش میگه چه کشتی هایی در چه تاریخی رفتن، هیچ اثری از آثار اونا نیست. چه هواپیماهایی رفتن در فراز مثلث برمودا برای همیشه نابود شدن، اثری از آثار اونا نیست. ناخداها ناپیدا شدن، خلبان ها ناپدید شدن، مسافرین نابود شدن، هواپیما و کشتی نابود شد که این میخش هم دیگه پیدا نیست. چیه قضیه خودم؟ حالا انسان نفهمید از مثلث برمودا چیه قضیهش؟ چرا اینطور خودم؟ میگویند محل اقامت حضرت صاحب الامر، میگویند یکی از 10 قوله، در این جزیره برمودا که هیچ ظالم و ستمگری از هیچ طرف نمیتونه به اینجا نزدیک بشه. اما اینجا الان حضرت خودشون میگن، میگن ما دوریم از مسکن ظالمین، اگرچه همکنون در مکانی دور از جایگاه ستمگران سکنا گزیده این، که خداوند صلاح ما و شیعان با ایمانمون را مادامی که حکومت دنیا به دست تبهکاران می باشد در دوری ما دیده است. ولی ولی را گوش کنی، ولی در عین حال در اخبار به حالات شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست. یعنی یک نگاه که اشتباه بره امام زمان می فهمن، ده شاهی مال حرام تو مالتون بیاد امام زمان می دانن بر ما پوشیده و مخفی نیست. از خاری و ذلتی که دوچارش شده اید با خبریم، از آن زمان که بسیاری از شما به برخی کارهای ناشایسته میل پیدا می کنید که پیشینیان شما اون اعمال و انجام دادند و پشیمان شدند، ما از اون کاراتون از گناه ها و معصیتتون آگاهیم. حواستون جمع، هر کجا ما را صدا بزنیم ما جواب شما را خواهیم داد، اما به شرط پاکی، به شرط پاکی. خب آیا ما استفادمون چگونه است از امام زمان، از پیغمبر براتون میخونم؟ یه روایتی جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده از پیغمبر، میگه پیغمبر فرمود والذی بعثنی بالنبوه، قسم به اون خدایی که مرا به نبوت برگزید، انهم لینتفعون به، مردم نفع میبرند از وجود امام زمان و از نور او بهره مند میشوند، مانند مردمی که از نور خورشیدی که پشت ابرها قرار گرفته استفاده میکنند. حالا هر چه ابر باشه، وقتی خورشید میاد بالا معلوم نیست روزه، حالا هر چه امام زمان غایب باشن، بالاخره نور وجود مقدسش به ما میرسد و ما زنده ایم به وجود مقدس او. عرضم حضور مقدستونه که باز در اینجا مطالب خیلی جالب تری هست، من دلم نمیخواد زیاد مزاحمت از شما بکنم، اما بعد نیست یک قسمت دیگری از این عبارت را هم برزتون برسونه. یه ادهی به سرکردگی ابی غانم اختلاف پیدا کردن در اینکه آیا حضرت امام حسن عسکری برای خودشون نائبی گذاشتن یا متحیر شد. نشستن بالاخره دور هم قرار شد یه نامه بنویسن به خود امام زمان به واسطه به وسیله نماینده شون و بفرستن برای ایشون. نامه رو نوشتن که آیا بعد از امام عسکری نائب ایشون چی؟ ببینه حضرت چی جواب میدن؟ این دو سه کلمه که من براتون میخونم، میخونم و عرضم و خاتمه میدم، دیگه خودتون میدونید امام زمان. شاید امروز آخر ما رمزون بشه، نمیدونم. کشورهای عربی اینا امروز اعلام نکردن ایده. امروز هم اونا ما رمزون میدونم. یعنی احتمال داره فرمان ما رمزون بشه. اگه بود بازم درباره آقا حرف میزنم. اگر هم روز آخر بود از همه تون التماس دارم، من شما را فراموش نمی کنم. امشب تو شب عید فطر است، شما هم ما را فراموش نکن، با هم معاهده می کنم. امشب خیلی شب عجیب است، خیلی شب عجیب است. آقا در جواب نامه اینا بین چی می نویسن؟ می نویسن انها الی ارتیاب جماعتکم فی الدین، به من خبر رسیده است که یه عده شک کردن در کار ما و متحیرن در این که ولی امر کیست بعد از امام عسکری. اما میدونید ما قصدمون برای چیه؟ تغمنا ذالک لکم لالنا. ما قصدمون برای شماست نه برای خودمون. یعنی ما قصه میخوریم که شما چرا امام زمانتون رو نمیشناسی و دست به دامان او بشید. برای ما که فرقی نمیکنه، شما ما رو بشناسید یا نشناسید برای ما فرق نمیکنه. این شما هستید که اگر امام زمانتون رو نشناختید در حیرت و گمراهی و ضلالت میفتید. خب بسا انا فیکم لا فینا. ناراحتی برای شما به وجود میاد نه برای ما. حالا طاقت بنا، ما احتیاجی به کسی نداریم، مولای ما خداست. اما بل نحن صناع ربنا، ما ساخته شده خداییم و مردم ساخته شده ما. یعنی خدا ما را تربیت کرده برای اینکه بیام شما مردمو تربیتتون کنم، وسیله تربیت شما باش. شما میتونید از امام زمان استفاده کنید و تربیت بشید. چطور میتونید از امام زمان استفاده کنید؟ بعضی ها این سؤال کردن، خب که شما درباره امام زمان صحبت میکنید، میگید به این اهل بیت ولایت داشته باشید، چنین و چنان، ما چگونه با اینا تماس بگیریم؟ چگونه شه در دوست کلمه میگم اول مواظب غذاتون بشید، میبینید چی میخورید. اگه خواستید نور وجود مقدس امام زمان در قلب و مغزتون بیاد، اول ببینید چی میخوری. غذایی که از نظر ظاهر آلوده باشد و میکروبی آدمو مریض میکنه. اگه از نظر باطن هم غذا کثیف باشد همینطوره، اثر میذاره. هر کدامتون خمس بدهکاری برید حساب انبالتون رو بکنید، رسیدگی کنید به کارتون، ترس که نداره. یخ میدونی میری پیش یه عالم که اصلا تو چیزی به تعلق نمیگیره. فکر اینا نکنید حالا اگه بخوام خمس سهم امام بدیم به کی بدیم. خود امام زمان راه نمایدون میکنن به کی بدیم. شما صاف باشید باشون و خودشون راه نمایی میکنن که چیکار کنیم پول. یک، دو، از هر گونه گناهی بپرهیزی. هر گونه گناهی سد بین شما و امام زمان است. هر گونه گناه. شما ببینید اگر بچه خودتو، نوه خودتو وقتی پاک باشد، پاکیزه باشد، دست روش شسته باشند، لباسش شسته باشند، بر میدارید بچه رو بغل میکنید، میبوسید، بهش احترام میذارید. اما اگر لباسش کثیف باشه، جورابش کثیف باشه، دستش کثیف باشه، شما میگید چرا جورابش عوض نکردی؟ چرا دست دهنش نشستی؟ چرا صورتش نشستی؟ دستاش چسبنا که برش نمیدارید بچه را. غیر اینه؟ پاکیزه کنیم خودمون را تا مورد پذیرش امام زمان باشیم و نور مقدس امام زمان به اعماق قلب ما بتابه. این دو. سه، مواظبت کنید از نمازتون. نماز اول وقت، نماز کوچک نشماری. سه، اخلاق را رعایت کنید. اونی که اهل بیت را در مقابل مردم دنیا و مکتب اهل بیت سر بلند می کند اخلاق شماست. پیغمبر یا یکی از ائمه فرمودن که اگه نمیتونید با مالتون به ما کمک کنید، با اخلاقتون به ما کمک کنید. در درجه اول تو خونتون، با زن و بچه‌تون، به خودتون فشار بیاری که تو خونه خوش اخلاق باشی. زوری؟ دیدید که بعض وقت آدم که تو به زور خودش به خودش چیز تحمیل میکنه؟ دیدین بعضی حتی به دشمناشون که میرسن قربونی شما بره. راست میگیدیم؟ یا
ما که بلدیم خودمونو چرنگیم، صورت ظاهر بر خودمون درست کنیم. تو خونه همین صورت ظاهره بر خودتون درست کنیم، که یواش یواش ملکتون بشه، اخلاق بد عوض شه، تبدیل به اخلاق خوب بشه. اول مصنوعی شو درست کنیم تا کم کم مصنوعی حقیقی بشه. داد نزنید تو خونه، فریاد نزنید، کت خلقی نکنی، ناراحتی تو بیرونتون تو خونه ندارید. خانم آره دیگه عرض نمی کنم، اونا که ماشاءالله یه پارچه اخلاق هم یه گفتن اصلا نمی، انشاءالله رعایت میکنن. هر چه تلفن به ما میشه راجع به اخلاق صحبت کنیم، خانم ها ماشاءالله تلفن میکنن، حجا ها راجع به اخلاقی مردا، منم باشون شرط کردم که من راجع به اخلاق زن هم حرف میزنم اگه بنا شد بگم. هر دوی یه طرفی نمیشه. پس این چند تا چیز رعایت کنید تا امام زمان با امام زمان آشنا بشید. امام زمان نورش رو در قلب شما بیندازن، مشکلاتتون رو اصلاح کنن، راهنماییتون کنن، تو خواب راهنماییتون کنن، تو بیداری راهنماییتون کنن، به وسیله اشخاص راهنماییتون کنن. آقا وقتی که تو مسجد، ما توی مسجد چقدر جمعیت هست، شما اگر با یک کسی آشنا باشی اون یاد بهتون میگه آقا بفرمو سواشون کجا میخوام تش ببینم بفرم برسونم تو. اما وقتی باش آشنا نباشی اون از دورو میری، شما هم از دورو میری. غیرینه وقتی آدم با امام زمان آشنا شد، به وسیله ترک گناه و معصیت، به وسیله نماز، به وسیله اخلاق خوب، وقت امام زمان میان راهنماییش میکنن. اینا باید بهش برسیم انشاءالله. آخر این نامه یه جمله امام زمان دارن، من عرض کردم و عرض ما خاتمه دادن. بعد میفرماید وفی ابنته، به به چهارده مسمو خوب شناختی که اینا کیان؟ و خدا میفرماید ما شما را برگزیدیم از میان تمام مردم. شنیدید از روز اول تا حالا من میگم الگوی زندگی ما باید چی باشن؟ ائمه اطهار باید باشن. حالا آخرین امام، خلاصه نبوت و خلاصه امامت میفرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، من در کارم اقتدا می کنم به مادرم زهرا، دختر رسول الله، یعنی هر چه هست از زهرا. و فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، یعنی اگرم میخواهید به امام زمان برسید، دست به دامان زهرا شدید. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. گوش کنید، دلم میخواد دوست شعر براتون بخوانم، من هم نامم جزء مدان اهل بیت نوشته شده. زهرا جان خودتون میدونید افتخار است برای من اگه بتونم یه شعر در مده شما خانواده بخوانم. به خود زهرا چیزی غیر از این نمیخواهم. از دوست شعر براتون بخونم انشاءالله، با دل شکسته از اینجا بریم بیرون انشاءالله. کم 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 کم
غروب ماه خدا دیده می شود. ما رمضانم را کم کم غروب ماه خدا دیده می شود. این شعر از شاعریست به نام مؤید، خلاصه تمام حرف ماه مبارک رمضان من در این چند شعره. کم کم غروب ماه خدا دیده می شود، صد حیف از این بساط که برچیده می شود. در این بهار رحمت و غفران و مغفرت، خوشبخت اون کسی است که بخشیده می شود. و ماندگان ز قافله، گوش کنی، و ماندگان ز قافله مغفرت، هنوز آثار لوت در همه جا دیده می شود. یعنی تا تو این مجلسی امید مغفرت بازم است. اگه کوتاهی کردید در طلب آمرزش از خدا، این چند ساعت تو غروب نگذرونید بیوده. خانی، خان به معنی سفره است، خانی به وسعت کرم و رحمت خدا در عید فطر بار دیگر چیده می شود. یعنی این سفره ماه مبارک رمضان در شب عید فطر دو مرتبه پهن می شه، قدردانی کنی. خالی به وسعت کرم و رحمت خدا در عید فطر باز بار دیگر چیده می شود. برخیز و بر خدای مهیمن ببر پناه، از آتشی که حامی نامیده می شود. آتش جهنم و اینجا خاموش کنی، رو کن جوانها، جوانها توجه کنی، رو کن به اهل بیت که از هر چه نعمت است تنها ولایت است که پرسیده می شود. یعنی در قیامت میگن با ولایت چه کردی؟ ولتسألن یومئذ عن النعیم.
به به،
یا فاطمه، یا فاطمه که روز قیامت حساب خلق با مهر خاندان تو سنجیده می شود. یا فاطمه که روز قیامت حساب خلق با مهر خاندان تو سنجیده می شود. به به، ما را وداع ماه مبارک به نام تو زهرا جان، ما را وداع ماه مبارک به نام توست. این نام هم به نام تو پیچیده می شود، این نام هم
به نام تو پیچیده می شود. من یه شعر دیگه می خونم و این خاتمه عرض منه. از خون حاجتمند و حاجتتون بیارید در نظرتون، فاطمه زهرارم با چشم دل در این مجلس بگیم، از خون بیگناه به محشر شود سؤال بمیرم، اون خون محسن است که پرسیده میشود، اون خون محسن است که پرسیده میشود. یا زهرا قربان مظلومیتت زهرا جان، من نمیدونم چه شد یه مرتبه صدای ناله زهرا بلند شد، ای فزه دریاب زهرا را، به خدا محسنم را کشتن. یه لحظه گوش کنید برزم، آیا تنها این صدا را فزه شنید؟ نه، یه نفر دیگم صدای زهرا را شنید که دوتا صدای دیگرم بعد شنید است. بمیرم، او زینب 4 ساله بود، صدای ناله مادر اینجا میشنود. شب 19 ماه رمضانم میشنود، منادی ندا میکنه به خدا علی رو کشتن. یه صدای دیگرم زینب شنیدم، حاجت من با بردارا گرستارا، آی کسانی که مکرر سفارش کردید بچه فلج دارید، خدایا به پهلو شکسته زهرا خودت شفا عنایت بفرما. یا الله یا الله یا الله. صدای سومی که زینب شنیدن صدای الله اکبر لشکر بود، بعد از زهرا شورا. وقتی زینب پرده خیمه را عقب زدن ببینن چه خبره، دیدن سر برادر بالای دی، آیا آخر ماه رمضان شاید باشه؟ حیف این مجلس گناهکارها، اگه کسی خودشو گناهکار میدونه در این لحظه قدردانی کند همراه من به خون صیغه توبه را. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبده.